أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدای بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه این توفیق رو به همه ما عنایت فرمود که در این مکان و بارگاه ملکوتی حضور داریم. انشاءالله همه بهره مند بشیم، سائران زیارت واقعی داشته باشن و حوائجشون هم برآورده بشه. قطعاً جایی حضور دارید که واسطه کردن اون امام در نزد خدا بسیار بسیار عزیزه. بحثی رو که در رابطه با امامت اشاره شده باید عرض بکنیم که اون بحثای علمی که در کتابهای کلامی در رابطه با امامت ذکر شده اونها مورد بحث ما نیست. اونها اشاره میکنن که امامت یک نوع ریاست عمومی است لامور دین و دنیا، برای امر دین، برای امر دنیا، خلافتا یا نیابتا عن النبی، در حالی که اینها جانشین پیامبر هستند. یه بحثایی هم در بین علمای اهل سنت و شیعه مطرح است، منتها شیعه معتقد است که امام از جانب خدای متعال نصب می شود. اصلا قدیر هم برای همین بوده. قدیر معناش این بوده که خدای متعال بعد از رحلت پیغمبر امور دین رو مهمل نگذاشته، این رو می سپارد به کسی که از هر جهتی شایستگی دارد، کسی که افضل هست، از حد هست، زاهدترین هست، شجاعترین هست، عالمترین هست، عارفترین هست، یعنی بهتر از او رو بعد از پیغمبر اکرم نمیشه پیدا کرد. او نفس پیغمبر اکرم هست، انفسنا و انفسکم. خدای متعال او رو معرفی کرد و به پیغمبرش فرمود که تو او رو ابلاغ کن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اونقدر مهمه که می‌فرماید اگر تو این کار رو انجام ندی و لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو انجام ندی رسالت خودت رو انجام ندادی. مسئله مسئله بسیار مهمی هست. حالا ممکنه خیلی ها یه سری حرفا بزنن که پیامبر پسر عم خودش رو داره معرفی میکنه، یه سری ذهنیت ها، شایعه ها، برخی از مسائل رو مطرح بکنن، و وقت در ادامه آیه می‌فرماید والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو حفظ میکنه از همه بلیات و از همه توطئه هایی که برخی در این زمینه ممکنه داشته باشند. خب خدای متعال بهترین رو معرفی کرد، منتها اون اتفاقی که باید میافتاد نیفتاد. چرا؟ الان وقت بحثش نیست. عرض کردم این بحث‌های علمی و فنی که در کتاب‌های کلامی ما بزرگان متکلم مطرح کردن، این الان مورد بحث ما نیست. ما می‌خوایم ببینیم نهج البلاغه درباره امامت چه نوع بیانی داره. نهج البلاغه هم کتابی است که ما خیلی خیلی ازش فاصله داریم. نهج البلاغه میتونه باعث بشه که ما در بخش‌های مختلف تو ابعاد مختلف باش انس بگیریم، تو بحث‌های اخلاقی، در بحث‌های عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، در همه این بخش‌ها. منتها نهج البلاغه مثل قرآن مهجوره، مثل صحیفه مهجوره. نتونستیم این نهج البلاغه رو احیا بکنیم و بعد اون رو تو زندگی خودمون پیاده بکنیم. برخی میگفتن که اگه ما نهج البلاغه رو می داشتیم یکی از عالمان مسیحی میگفت اگه ما نهج البلاغه رو میداشتیم دنیا رو فتح میکردیم. یعنی نهج البلاغه اونچنان قوی در حوزه های مختلف در بحث های مختلف وارد میشه که حیفه که ماها این انس رو پیدا نکنیم با نهج البلاغه. در رابطه با امام وقتی که کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام رو ما بررسی میکنیم میبینیم که سه نوع مرجعیت رو برای امام ذکر میکنه، برای اهل بیت ذکر میکنه. سه نوع مرجعیت. این مرجعیت رو همه شماها میدونید، برادران و خواهران زائر میدونن. شما الان در امورات دینی خودتون درباره احکام یک مرجع دارید، به اون مراجعه میکنید، از او تقلید میکنید. برای اینکه هر کسی که کارشناس نیست باید به کارشناس مراجعه بکنه. شما در امور پزشکی به کارشناس مراجعه میکنید، در امور ساختمان سازی به مهندس مراجعه میکنید، در هر چیزی به متخصص امر مراجعه میکنید. در رابطه با مسائل دینی و احکام باید به متخصص ما رجوع میکنیم. ولذا میگن تقلید. تقلید یک امر کورکورانه نیست. تقلید یک دلیل عقلی داره و اون اینه که هر کسی که غیر کارشناس هست به کارشناس مراجعه میکنه. طبیب و پزشک وقتی که نسخه میده شما نمیگید که چرا این نسخه رو دادید، میگه من این گونه تشخیص دادم، نسخش هم امین است، اگر میخواین خوب بشید باید به این نسخه عمل بکنید. یک کارشناس دینی اینطور بیان میکنه، میگه دین رو این گونه باید شما عمل بکنید. حالا سه نوع مرجعیت برای امام ذکر شده. یک، مرجعیت علمی. مرجعیت علمی به این معناست که ما در امر دین بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید به ائمه معصومین علیهم السلام رجوع بکنید. اینا راسخون فی العلم هستند، اینها گنجینه های دانشند، اینها معالم دین هستند. اگر کسی میخواد در رابطه با دین مطلبی رو یاد بگیره باید در محضر امام باشه، همونطوری که پیامبر وقتی که زنده بود از پیامبر می آموخت. قرآن می فرماید که ما قرآن رو بر تو نازل کردیم به پیامبرش، لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه تو بیان بکنی برای مردم. این بیان رو بعد از پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام دارن، امامان معصوم دارن. تعبیری که امیر المؤمنین تو نهج البلاغه داره این هست، می فرماید امامان ما هم موضع و سره، این ها هم کسانی هستن که از اسرار الهی برخوردارن. بعد پیغمبر اکرم اون کسی که از اسرار الهی برخوردار است امام علیه السلام است. و لجع و امره، این ها پناه دین الهی هستن. ما در رابطه با دین خودمون رو به هر که نمی سپاریم. خدای متعال دین رو به پیامبرش و بعد به امام علیه السلام می سپارد. و عیبت و علمه، جنجینه دانش الهی هستند. و موئل و حکمه، اینها مرجع حکم الهی هستند. و کهوف و کتبه، گنجینه های کتاب های الهی هستند. و جبال و دینه، کوهای استوار دین هستند. به هم اقام انحناء زهرهی و اذهب ارتعاد فرائزه، اینا کسانی هستند که جلوی انحراف ها رو میگیرن، اینا کسانی هستند که جلوی اندیشه های غلط رو میگیرن و دین رو به معنای واقعی به ما میآموزن و یاد میگیرن. لذا پیغمبر اکرم می‌فرماید که من مدینه علمم و علی بابش هست. در تعبیر دیگه می‌فرماید انا دار العلم و علی بابها، من خانه علم هستم، علی بابش هست. یعنی اگر شما میخواین وارد خانه علم و خانه بهشت و خانه جنت بشید، باید از طریق دربش وارد بشید. و اتل بیوت من ابوابها، درب این خانه علم علی ابن ابی طالب علیه السلام است. لذا این گونه امام علیه السلام خودش رو به عنوان مرجع علمی معرفی میکنه. در طول تاریخ احدی ما نداشتیم که بیاد چنین ادعایی بکنه که هر کسی هر سوالی داره از ما داشته باشیم. امیرالمؤمنین در جاهای مختلف اعلام میکنه سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی که دوست دارید از من سوال بکنید، من راههای آسمانی رو فلعنه طرق السما اعلم من طرق الارض، من راههای آسمانی رو از راههای زمینی بهتر بلدم، عالمترم، آگاهترم. لذا شما باید دست به دامن اهل بیت علیهم السلام بشید تا از دانش دین کاملا برخوردار بشید و بهره‌مند بشید. این مرجعیت علمی برای ائمه معصومین علیهم السلام. این نکته رو عرض بکنم، همه علما سنی شیعه این مرجعیت رو قبول دارن. یعنی شما هیچ عالم سنی رو نمیبینید که کسی رو عالمتر از امیرالمؤمنین بدانه. ابن عباس رو میشناسید حتما، بالاخره تو کتاب ها خواندید. ابن عباس شخصیتی بوده که تمام علمای اهل سنت به او رجوع میکنن، خصوصا تو بحثای تفسیری. ابن عباس میگه که تمام علمهای ما رو جمع بکنید، علمهای همه صحابه رو جمع بکنید، من و همه صحابه رو جمع بکنید، یک قطره از دانش بیکران امیرالمؤمنین علیه السلام خواهد بود. این تعبیر ابن عباس است. ابن عباسی که به عنوان حبر الامه معرفی میشه، مفسر بزرگ در عالم اسلام معرفی میشه، میگه من وقتی که در محضر امیرالمؤمنین بودم، امیرالمؤمنین در رابطه با فاتحه الکتاب برام سخن گفت، بعد به اینجا رسید، تمام اون چی که در قرآن هست در فاتحه الکتاب است و تمام اون چی که در فاتحه الکتاب است در بسم الله الرحمن الرحیم است و تمام اون چی که در بسم الله الرحمن الرحیم است در بای بسم الله است. بعد میفرماید من نقطه اون زیر با هستم، یعنی یک بخش از اون صحبت ها، یک چشمه از چشمه های بیکران جنبه علمی به اینجا میرسه که این اعتراف رو برای ابن عباس داره. این مرجعیت علمی است. و اما مرجعیت دوم مرجعیت معنوی است. ببینید ائمه علیهم السلام مرجع معنوی هستند، اون کسانی که به بهترین شکل با خدا رابطه دارن، با خدا حرف میزنن. شما امروز هم میبینید که مردم دنبال این هستن که به معنویت برسن. امیرالمؤمنین علیه السلام، شما نمونش تو همین دعای کمیل ببینید، در بین ائمه نمونش دعای عرفه ببینید، دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام هست ببینید، دعاهای شریفی که از ائمه معصومین به ما رسیده است، اینها رو ملاحظه بکنید، اصلا شما هیچ جا پیدا نمی کنید. یعنی در عالم اهل سنت به هیچ وجه چنین دعاهایی رو شما پیدا نمی کنید، از احدی پیدا نمی کنید. ولذا این مرجعیت معنوی هم برای امام علیه السلام است که ما میگیم اینها جایگاهشون خیلی بالاست. این هم تو نهج البلاغه بهش اشاره شده که اینان مقام عصمت رو دارن، مقامشون مقام عصمته، یعنی حتی فکر گناه هم نمی کنن. فکر گناه هم در ذهن امام علیه السلام راه نداره، امامت به هر کسی نمی رسد. از منظر عالمان شیعی امامت و جایگاه امام به کسی میرسد که دارای عصمت باشد و مقام عصمت باشد، از مقام معنوی برخوردار باشد، قوی ترین رابطه رو با خدای متعال داشته باشه. این مرجعیت مرجعیت معنوی است. این رو هم عرض بکنم، تمام علمای اهل سنت، یک نفرشون رو شما پیدا نمی کنید. مرجعیت ائمه معصومین علیهم السلام رو پذیرفتن و قبول کردن. پس هم مرجعیت علمی دارن، هم مرجعیت معنوی دارن. اما اختلاف در اون مرجعیت سیاسی است. یعنی اگر میخواد کسی حاکم جامعه باشه، چه کسی باید باشد؟ اون کسی که امام جامعه میخواد باشه، چه کسی باید باشد؟ اینجا یک اختلافی وجود داره میان علمای شیعه و سنی. عالمان شیعی معتقدن اون کسی که باید حاکم جامعه باشه و امام جامعه باشه، اگر ما دسترسی به امام معصوم داریم، باید امام معصوم باشد. امام معصوم است که این جایگاه رو داره. یعنی ما معتقدیم که مرجعیت سیاسی هم برای ائمه معصومین علیهم السلام. عالمان شیعی معتقدن سه نوع مرجعیت برای ائمه معصومین است: یک، مرجعیت علمی، دوم، مرجعیت معنوی. به لحاظ معنوی شما وارد این دعاها و ارتباط با خدای اهل بیت علیهم السلام رو ببینید، اون شناختی رو که اهل بیت نسبت به خدای متعال دارن. خود پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میفرماید ما عرفک الا الله و انا، هیچ کسی تو رو به لحاظ جایگاه معنوی نمیشناسد مگر خدا و من، همونطوری که کسی مرا نمیتواند بشناسد مگر خدا و تو، همونطوری که کسی خدا رو نمیتواند به صورت واقعی بشناسد الا تو و من. یعنی به لحاظ معنوی این جایگاه عظیم برای اهل بیت علیهم السلام ذکر شده. اینا وقتی که با خدا حرف میزدن، نحوه حرف زدن و حمد و ستایش الهیشون هم خیلی زیباست. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. یعنی این تعبیرات بسیار لطیف و قوی. نه عارف میتواند به اون حقیقت معرفت برسد، نه حکیم میتواند به اون حقیقت معرفت برسد، اما امام علیه السلام غرق در معرفت الهی است. یه وقتی خدمت آیت الله عظما بهجت بودیم، ازشون این سوال رو مطرح کردیم که این که گفته می شود علی گریه می کرد و گریهش با صدا بود و بعد بیهوش می شد، یعنی چه؟ بکا علی بکاءً حتی یغشا. علی گریه می کرد و گریه علی هم گریه با صدا بود به گونه ای که بیهوش می شد. گفتم این بیهوشی یعنی چه؟ اون وقت ایشون فرمودن که بیهوشی یعنی علی از خود بی خود می شد، علی خود رو نمی دید، علی محو جلال و جمال الهی بود، علی هر چیزی رو که می دید قبل از اون چیز خدا رو می دید. ما رأیت شیئا الا رأیت الله و قبله و معه و فی. قبل از هر چیز، با هر چیز، در هر چیز اول خدا رو می دید. یعنی اون جایگاه معنوی است که امیرالمؤمنین علیه السلام بهش رسیده است. ما معتقدیم اگر به امام دسترسی داریم، امام جامعه هست که باید این جایگاه رو داشته باشه. اون وقت البته در این حوزه امام در قرآن کریم هم امام حق داریم هم امام باطل داریم. در روایات ما یک جا امام به معنای حاکم است. اینجا میخوام یه چند جمله‌ای رو عرض بکنم که بحثش مهمه، که مرتبط به مسائل امروز هم هست، که امام جامعه حاکم احکام الهی است و وظائفی دارد. ویژگی‌های این امام رو میخوام عرض بکنم، یا به تعبیر دیگر یک شأن از شؤون امامت در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام این است که میفرماید او امامت جامعه رو عهده‌دار هست، حاکمیت جامعه رو عهده‌دار هست، مجری احکام دین هست. کسی میتواند احکام دینی رو اجرا کند که عالم باشد، عالم باشد، عامل باشد، اون وقت حاکم خواهد بود. این اون چیزی است که ما در مورد اهل بیت علیهم السلام داریم. در یک عبارتی میفرماید که اینا وقتی که حاکمیت رو به دست میگیرن باید یه ویژگی هایی داشته باشن. یک، فلیستق رائد اهله، رهبری هر قومی و امام هر قومی باید به ملتش راست بگوید. این یک. دو، ولیحذر عقله، امام جامعه باید عقل خود را و خرد خود را به کار بیندازد و جامعه رو به سمت صلاح و فلاح و رستگاری فرا بخواند و دعوت بکند. سوم، ولیکن من ابناء الاخره، امام جامعه و حاکم جامعه باید خدا ترس باشد، آخرت رو باید قبول کرده باشد، بپذیرد، در حقیقت باید باور داشته باشد آخرت رو. این نکته، نکته بسیار بسیار مهمی هست. اگر امامی آخرت رو قبول نداشته باشد تو مسیر عدالت میلنگد، یعنی خود اون شخص باید به این جایگاه رسیده باشد. بعد وقتی که به این جایگاه رسید نباید کوتاهی بکنه، این شخص نباید کوتاهی بکنه. اون وقت میفرماید که علی علیه السلام میفرماید تو نهج البلاغه، لا یقیم امر الله سبحانه و تعالی، یعنی امام علیه السلام وقتی که میخواد حکم الهی رو در جامعه پیاده بکنه نباید در اجرای احکام دینی سازش بکند. الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. سه تا نکته رو امیرالمؤمنین ذکر میکنه. یک، این که میفرماید وقتی که احکام الهی رو پیاده میکند سازشکار نباشد، با اهل باطل هم از روی ضعف برخورد نکند. اگر میداند این باطل است باید قوی برخورد بکند در برابر باطل. و سوم میفرماید که با پیروی از هوس‌های نفسانی حق رو پایمال نکند، چون بعضی ها هستن پیرو و هواهای نفسانی هستن. لذا امام باید هدایت جامعه رو عهده‌دار بشه. اگر دسترسی به امام ندارید باید ارتباط با مرجعیت و ولایت باشه. من یه حدیثی رو از خود امیرالمؤمنین است در نهج البلاغه عرض میکنم و این پایان عرض بنده خواهد بود. و اینها او وقت میفرماید وقتی که امام آمد حاکمیت رو بر عهده گرفت یک سری وظایفی دارد. این امام حق دارد، مردم هم حق دارند. مثل امروز امام جامعه و رهبر جامعه بر مردم حقی دارد و مردم هم حق بر امام دارند. در این بیانی رو که عرض میکنم چهار حق را امیرالمؤمنین علیه السلام جزء حقوق خود برمی‌شمارد و چهار حق را جزء حقوق مردم برمی‌شمارد. این نکته، نکته خیلی مهمی هست. بحث امامت در نگاه امیرالمؤمنین، یعنی امام به عنوان حاکم جامعه این حقوق را نسبت به مردم دارد. این نکته رو خوب دقت بفرمایید. این چهار حقی رو که در حقیقت بخش پایانی بحث ما هست از نهج البلاغه. البته در یه بیانی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید اصلا والامامه نظاما للامه، امامت باعث می‌شود که جامعه نظم بگیرد، امامت باعث می‌شود که هر کسی به وظیفه خود آشنا بشه اگر همه در صدد تحقق عدالت باشند. و طاعه تعظیما للامامه، طاعت و اطاعت کردن مردم هم از امام در حقیقت به نوعی تجلیل و تکریم از امام علیه السلام است. و اما اون چهار حق می‌فرماید که ایها الناس، ایها الناس، ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. می‌فرماید که من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. و انا و اما حقکم علی، و اما حق شما بر من. اول حق مردم رو ذکر میکند امیرالمؤمنین علیه السلام، اول حق مردم رو ذکر میکند. خیلی مهم است. اینا رو شماها شنیدین برادران و خواهران که داره عبور میکنه از کوفه، یه وقتی یه خانم مشک آب رو دوشش هست و بعد امیرالمؤمنین زمان حکومتش هست، 62 سال 3 سال سن دارد، میاد این مشک آب رو از این زن میگیرد و به منزل میبرد. وقتی که به منزل برد، در بین راه این خانم نفرین میکرد امیرالمؤمنین را، اما نمیشناسد این امیرالمؤمنین است. گفت خدا به تو خیر بدهد، اما من از علی راضی نیستم. گفت مگر علی چه کار کرد؟ گفت شوهرم در یکی از جنگ ها در رکاب علی بود و شهید شد. علی به بچه های شهید سرکشی نکرد. این جمله رو وقتی که امیرالمؤمنین شنید، وقتی که این مشک آب رو منزل برد، شب خواب نداره، میره آر جمع میکنه، میاره منزل و اون رو خودش، داستانش مفصله، من حالا نمیخوام اونها رو اشاره بکنم. در یک جا عرصبت که گفت که خانم گفت من با بچه ها بازی میکنم، شما نون بپزید و اینها. همسایه دید که تنور خانه روشن است، این خانه تنورش روشن نمیشد. وارد خانه که شد، دید امیرالمؤمنین کنار تنور خانه است. امیرالمؤمنین کنار تنور خانه است و داره نان میپزد. بعد گفت که رفت به این خانم گفت که این آقا رو میشناسی؟ گفت نه، این همون کسی بوده که مشک آب رو آمد از من گرفت. و گفت این آقا آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام است. وقتی که این جمله رو شنید، رفت معذرت خواهی کرد از امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین فرمود این جزء وظایف من بود که باید عمل میکردید. مرحوم آقای مطهری نقل میکرد در یک جا داره که امیرالمؤمنین رفت با بچه هاش بازی کرد، به بچه هاش گفت رو کول من سوار بشید. کنار تنور آتش که بود، بیاد آتش جهنم افتاد. وقتی که بچه ها رو کولش قرار داده بود، گفت از من علی راضی باشید، از من علی راضی باشید. این خیلی مهمه. فاما حقكم علی فالنصیحه لكم، این که شما رو نصیحت بکنم، خیرخواه شما باشم. و توفیر و فیعکم علیکم، این منابع رو، غنیمت ها رو به شما برگردانم. ثروت جامعه باید توزیع بشه برای همه. و تعلیمکم کی لا تجهلوا، به شما یاد بدم، من معلمم، من امام باید معلم باشم. معلم باید جامعه رو آگاه بکنه تا در جامعه جهل نباشه، نادانی نباشه. نادانی باعث پسرفت جامعه می شود، نادانی باعث می شود که جامعه عقب گرد بکنه. اون چیزی که باعث می شه جامعه پیشرفت بکنه، علم و دانایی است. علم و دانایی باید در جامعه رشد پیدا بکنه. می فرماید من معلمم، باید شما رو تعلیم بدم. و تأدیبکم کیما تعلمو، باید شما رو تربیت کنم. وظیفه حاکم جامعه آن است که مردم در اون جامعه تربیت بشن. مردم هم نگاه به حاکمانشان میکنن. اگر حاکمانشان اهل باطل باشن، در مسیر باطل قرار خواهند گرفت. اگر حاکمانشان در مسیر عدل و عدالت و عقلانیت و معنویت باشن، مردم جامعه هم در همون مسیر قرار خواهند گرفت. و اما حق علیکم، اما حق من بر شما این است که فالوفاء بالبیعه، اگر با من بیعت کردید، بیعتتون رو نشکنید. اگر علی شما رو فراخوان کرده است، در برابر ظلم بیستید، با علی باشید و در کنار علی باشید و کمک بکنید به علی ابن ابی طالب علیه السلام. و النصیحه فی المشهد والمغیب، خالص باشید نسبت به علی در پنهان و آشکار. و سوم و الاجابه حین ادعوکم، اون وقتی که من شما را فراخوان کردم، گفتم کمک بکنید به علی، اجابت بکنید علی را. و چهارم میفرماید که بطاعه حین امرکم، اون وقتی که من شما را امر کردم و فرمان دادم، شما به اون عمل بکنید و توجه داشته باشید. اونی رو که امروزه ما باید یاد بگیریم این است. به هر حال یک انقلابی در ایران اسلامی رخ داد که خیلی ها باورش رو نمی آمد. مردم هم حضور داشتن. ما در حدوث انقلاب 70% مردم حضور داشتن. بهترین عزیزان رو از دست دادیم. در طول این انقلاب هم هی عزیزان رو از دست میدادیم تا به شهدای خدمت میرسه و انقلاب هم برای رسیدن به اون اهدافش هزینه های بزرگی داد، مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل آیت الله رئیسی که امروز مزارش رو مردم زیارت میکنن در این بارگاه کنار علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیده و سنا. ما باید به وظیفمون عمل بکنیم و مسئولین هم باید به وظیفشون عمل بکنن، وعده هایی که میدن به وعده هاشون عمل بکنن، نگاه بکنن اون کارهایی رو که در انقلاب اسلامی شده است، نامزدهای محترم و ستادهای انتخاباتی اینا به وظائفشون عمل بکنن، اون کارهای بزرگی که در انقلاب اسلامی شده است اونها رو توجه داشته باشد. البته تو بحث معیشت، توجه به معیشت مردم، مسائل اقتصادی، حل مسائل مربوط به جوانان، بحث تبعیض و مسائل دیگر از اون مسائل مهمی هست که هر کسی که رئیس جمهور میخواد بشه انشالله به وظیفش عمل بکنه و توسعه بده این خدمت رو، تقویت بکنه این خدمت رو. ما هم باید نشون بدیم دشمنا میخوان نگاه بکنن که ما در روز جمعه چقدر حاضر در میدان مبارزه با دشمنان اسلام هستیم، چون هرچی این حضور قوی تر باشه و محکم تر باشه، اینها در حقیقت تیریست بر قلب دشمن. دشمنان اسلام، برادران و خواهران ایمانی، دین ما رو نشانه گرفتن، ائمه ما رو نشانه گرفتن، قرآن ما رو نشانه گرفتن و توهین به قرآن ما می کنن، شریعت ما رو نشانه گرفتن، جوانان ما رو نشانه گرفتن، اونا در صددن به شکل‌های مختلف بیان ضربه بزنن به جامعه اسلامی، چون اونی که در برابر این قدرت خواهی و قدرت طلبی ایستاد، ایران اسلامی به برکت اهل بیت علیهم السلام و این بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا بوده، چون همه این معارف سرمنشأ از اهل بیت علیهم السلام بوده است. و اینا مهم اینه که ما به وظیفمون عمل بکنیم، اونا هم باید به وظیفشون عمل بکنن. ما بهترین مردم رو داریم، با وفاترین مردم رو داریم، مردمی که در تمام میدانها حضور پیدا کردن، مردمی که عزیزانشان رو، مالشان رو، جانشان رو، 3 فرزند و 4 فرزند رو در طبق اخلاص گذاشتن برای اینکه دین خدا و احکام الهی و شریعت اسلام احیا بشه و زنده بمانه. خب به هر حال شما در طول تاریخ بعد از حیات اهل بیت علیهم السلام هیچ جا ندیدید که اینگونه احکام اسلامی مورد توجه قرار بگیره. امروزه الان شما میبینید که به برکت این انقلاب اسلامی این جبهه مقاومت گسترش پیدا کرد، حتی آمریکا رو هم گرفت، آمریکای لاتین رو هم گرفت، دانشجویان آمریکایی هم به میدان آمدن، با اینکه مسلمان نیستن اما این وجدانشان بیدار شده است در برابر این جنایت هایی که در غزه رخ داده است، که غزه رو تبدیل به یک زندان بین الملل کردن و یتیما و بچه ها رو از دست دادیم، خیلی از این بچه های کوچک، زنان بی دفاع رو از دست دادیم. و امروزه این جبهه مقاومت به برکت انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرد و ما باید در صدد باشیم که این استمرار پیدا بکنه تا ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و انشاءالله ظهور حضرت رو که تحقق عدالت به معنای کامل کلمه هست رو در اون زمان انشاءالله تعالی مشاهده بکنیم، تا ثروت این دنیا برای کل بشریت باشه، نه اینکه یک عده ظالم و ستمگر و مستکبر بخوان استفاده بکنن از منافع ملت و مردم ها و جنایت بکنن و ظلمشون سرایت پیدا بکنه در کل دنیا. پروردگارا دلهای ما رو به نور ایمان مزین و منور بفرما. پروردگارا انقلاب ما به انقلاب ولی عصر متصل بفرما. لحظه ما رو به حال خودمون وا مگذار. خدمتگزاران به اسلام خصوصا مقام معظم رهبری توفیق مرحمت بفرما. پروردگارا شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای خدمت، امام شهیدان مقامشون عالی است، اعلا بفرما. ما رو لحظه ای از قرآن و اطرت جدا مفرما. توفیق فهم آیات الهی و کلمات ائمه معصومین و عمل کردن به آیات الهی به همه ما مرحمت بفرما. تعجیل و تسریع در فرج امام زمان مرحمت بفرما. غفر الله لنا و السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.